در مورد موسیقی، دوستانی که با هم کلاس فیلم نامه داشتیم خاطرشون باید باشه که من همیشه میگفتم که بنا رو بر این بذارین که توی فیلم روایی ما تصویر هستش که ملاک کارمونه و تو فیلم مستند این صدا هستش که بیس کار قرار میگیره، حالا چه مصاحبه ها، چه آمبیانس صحنه و چه موسیقی. خب حالا رابطه این ستا چجوریه؟ یعنی اون صدای مصاحبه ها و به حساب متن گفتار یا حالا حتی تکگویی یا احیانا نریشن، هرچه، یعنی صدای انسانی و صدای اون صحنه که حالا ممکنه اگه خیابان هست صدای بوق ماشین ها، تردد آدم ها، صدای کفش این پاهای این آدم ها و صداهای کارخانه و غیره، صدای به حساب آمبیانس شما هست که ممکنه دریا داشته باشید مثلا تو صحنتون و غیره، و صدای موسیقی. توی فیلم روایی به خصوص فیلمی که شما به صورت کلاسیک و با همون سیستم خوش ساخت به اصطلاح میخواید کارتون رو بسازید، توی اونجا تو اون روش شما میاین و موسیقی رو بر تصویر قالب میکنید. دقت کنید، موسیقی بر تصویر قالب میشه و همین باعث میشه که یک انسجامی بین نماها و صحنه ها و سکانس ها برقرار بشه، سکانس ها نه، بین صحنه ها برقرار بشه و اون انسجام که اون موسیقی در واقع اینها رو ایجاد کرده، اون انسجام باعث میشه که مخاطب غرق بشه در فیلم. اما تو مستند این شکلی نیست. تو مستند هر چقدر شما از موسیقی بیش از حد اضافه تر استفاده کنید پس میزنه مخاطب، یعنی مخاطب احساس میکنه داره یک چیز تصنعی و غیر واقعی میبینه. موسیقی در مستند خیلی باید حساب شده استفاده بشه، خیلی، یعنی حتی الامکان در مینیمال، در حد اقل اون وجه ممکن، به خصوص اگر که شما در مورد مثلا مستندهای تاریخی یا حتی واقع گرای اجتماعی دارید کار میکنید. مثلا خب تاریخی ها چرا؟ در مورد تاریخی ها شما میتونید که مستندتون رو، اون صحنه هایی رو که دارید در واقع انتخاب میکنید، اون سکانس های خاصی که در واقع انتخاب میکنید برای اون موقعیت تاریخی که حالا یا آرشیوی هست، تصاویر و فیلم ها و حالا عکس ها که دارید نشون میدید، اونجا میتونید از موسیقی همون دوره تاریخی که حالا یا همون دوره تاریخی یا اینکه موسیقی آشنا برای مخاطب استفاده کنید که ذهنش بره به اون سمتی که در واقع شما دارید ذهنش رو هدایت میکنید به اون موقعیت تاریخی. اینو بهش اصطلاحا میگن فضاسازی. خب فضاسازی، ولی اینجوری نباشه که مثلا کارهای چه میدونم، الان مثالی که بخوام بزنم در مورد یه فیلمی آقای خسرو سینایی داشتن که به نام بسته‌بندی. خب اونجا خب خسرو سینایی خودش موزیسینه، میدونه دقیقاً چه کار بکنه. این فیلم های خوب رو باید دید، یا مستندی که باز خسرو سینایی در مورد همسر خودش ساخته، الان توی ذهنم حضور ذهن ندارم اسم خانمشونو، این مستند دقیقاً بر اساس موسیقی. خب این موسیقی جان داده به فیلم و همه هویت فیلم بر اساس همون موسیقی است. ولی شما اگر که بیاین استفاده بیهوده بکنین، این خب طبیعتاً ایراد کار خواهد بود و نقش در واقع فیلمساز رو پررنگ میکنه. نباید این کارو بکنیم. نقش فیلمساز باید به اندازه مشخصی باشه و مخاطب حس نکنه که شما دارید ذهنش رو جهت دهی میکنید. خب در مورد گفتار متن هم یه توضیحاتی بر اساس کتاب آقای آلن روزنتال بخونیم بد نیست. ایشون میفرمان که داشتن موضعی مستحکم و انعطاف ناپذیر بین یکی از این دو دیدگاه که فیلم باید گفتار متن داشته باشد و فیلم نباید گفتار متن داشته باشد، به نظرم بیش از حد دست و پاگیر است. بعضی از فیلم ها بدون گفتار متن به خوبی عمل می کنند و بعضی دیگر با استفاده از گفتار متن به ارزش خود می افزاید. هدف ما این است که شما را برای نگارش گفتار متنی خوب در شرایطی که فیلم اقتضا می کند آماده سازیم. نقش اصلی گفتار متن روشن ساختن و تقویت تصویر است. پس باید میگه که گفتار متن باید اون اطلاعات داخل تصویر رو تقویت کنه، ولی نباید تکرار کنه، نباید توضیح بده اضافه. اون چیزایی که مخاطب داره خودش میبینه نباید توی گفتار متن تکرار بشه. خب در مورد موسیقی و گفتار متن که الان داریم صحبت میکنیم، دوستان این موسیقی و گفتار متن در واقع کلن میشه صدا دیگه. پس بیاین این کار رو انجام بدید. همونطور که توی فیلم روایی، تو کلاس های فیلم نامه میگیم اول کار بیاین مشخص کنید، یک کاغذ بذارید، یه خط بکشید، یه دوتا در واقع ستون ایجاد میشه، یه خط عمود که میکشین وسط کاغذ، دوتا ستون دارید. در ستون سمت راست تصویر و در ستون سمت چپ صدا. پس این دوتا، همون اودیو و ویدیو، این دوتا در کنار هم مقابل هم قرار میگیره. من خودم اگه بخوام مثلا متن نمایشنامه بنویسم این کارو میکنم از همون اول. یعنی میام دیالوگا رو قسمت صدا میذارم ستون سمت چپ و ستون تصویر سمت راست، میام از همون ابتدا یه چیزای یادداشتایی میذارم در مورد مثلا اون نور صحنه که قرار عوض بشه، یا در مورد لباس بازیگر. خب اینا رو میایم برای خودمون مینویسیم و توی مستندم باز به همین ترتیب عین داستان میایم این ستون رو تشکیل میدیم. خب طبیعتاً یکی از اینا این برابرم نیستن دیگه، برای همین توی مثلا ورد که دارید تایپ میکنید یه سری اینتر میزنید میاد پایین و میرسه به اون سواله یا اون متن مصاحبه یا مثلا توضیحی که دارین تو قسمت صدا دارین، اینجا میاد تصویرش هم میگه که مثلا خانه جغرافی دان، خب یا مرکز مثلا جغرافیایی، نمیدونم، یا مرکز مثلا یا هر سازمانی که قراره برید. خیلی خب، پس دیگه فکر میکنم این بخش کافی باشه. آره دیگه، اینها رو من دیگه توضیح های آقای روزنتال و توضیح هایی که در مورد اینکه میفرمان متن برای شنیدن است و متن نباید مثل روزنامه باشد، آره این رو هم بخونیم بد نیست. ببینید میگن که یک روزنامه نگار میتونه برای متن خودش از جملات خیلی خیلی طولانی و جملاتی استفاده کنه که مخاطب در طول خواندن روزنامه متوجه میشه و لذت هم میبره از اون خواندن. اما همون جمله تو مستند بیاد کار رو خراب میکنه و بهتر هستش که ساده بشه. این دوتا مثال ایشون رو بذارید بخونم براتون. میگن روزنامه نگار این جمله رو نوشته: صبح فردای حمله به فروشگاه جواهرات آن دو با هم عقد ازدواج بستند. مهاجمان به علاوه یکی از دختران فروشنده را نیز مورد تعرض قرار دادند. خب این برای روزنامه یه متن سنگینی هست و خب خواندنی هم هست، خوبه. اما میگن برای فیلم همین جمله باید تبدیل بشه به اینکه ساده بشه که قابل فهم باشه برای مخاطب. صبح میگه صبح فردای دزدی عروسی کردند. دزدان به یکی از دختران فروشنده هم تعرض کردند. خب این چقدر تفاوت داشت با جمله که یک روزنامه نگار نوشته. و درسته، ما هم توی فیلم مستند ناچار هستیم که از جملات ساده استفاده بکنیم. خب تمام تلاش شما این هستش که واقعا این کلاس ها و اینها به خاطر این هستش که یاد بگیریم هممون با هم که یک مستند تاثیرگذار ارائه بکنید دیگه. خب و این میسر نمیشه مگر اینکه دائم شما به مفاهیم مختلف فکر کنید. یکی از اصلی ترین ها همین مفاهیمی هستش که توی شعر میخونید. به نظر من توی شعر خیلی فضا و اون حالت در واقع خود شعر طوری هستش که کمک میکنه با ما با مفاهیم آشنا بشیم. و توی متن هم به همین ترتیب. اینجا آلن روزنتال داره میگه که یک متن ساده، موجز، اما کاملا تاثیرگذار است. متن در واقع صفات زیادی را به کار نمی برد. صفات یعنی همون موصوف و صفت. اما همون صفات معدود تأثیر فوق‌العاده‌ای دارن. مثلا چی؟ مثلا شهرهای فقیر. حالا به تعبیر من شهر فقر زده. یا جاده های بیابانی و خشک. یا غروب های دلگیر. یا شهر آراسته. همه این مثال هایی که میزنه درسته. یا مثلا میتونین یه صحنه ای که پرتو خورشید در غروب هست، خیلی صحنه مثلا دلگیریه. میتونید بگید خورشیدی که آب میشود. چرا؟ چون وقتی میگیم خورشیدی که آب میشود، اون غروب که در واقع دایره خورشید به یه بیزی تبدیل میشه در افق، مثلا در دشت اگر که باشید، کارهای آقای اینانلو اگر که خاطرتون باشه، مستندهای تلویزیونی آقای اینانلو که در مورد حالا حیات وحش بود و اقلیم ایران، اینها همه از صفاتی که ایشون در متن گفتار خودشون میذاشتن این صفات خیلی خیلی تأثیر داشت، خیلی. و یکی از ماندگارترین کارها در واقع کارهایی بود که ایشون برای تلویزیون ایران انجام دادن، چه قبل انقلاب چه بعد انقلاب. و این کارهای آقای اینانلو نمونه بسیار خوبی هست برای این پروژه هایی که شما بتونید ببندید. از بریم سراغ تلویزیونی، از کارهای آقای موسا جابری هم میتونید بهره ببرید که مستند اقلیم رو برای شبکه 3 اجرا میکنن. به هر حال میخوام خدمتون بگم که متن شما تأثیر عاطفی داره، تأثیر عاطفی بسیار نیرومندی داره و این متن میتونه تقویت کنه هر اون چیزی که در واقع اون تصویر قرار هستش که اون مفهوم رو منتقل بکنه، اون چیزهایی که در واقع شما پس ذهنتون داشتید و مجموعه مفاهیم هست. خب در ادامه کتاب این گفتار متن رو تو مرحله تکمیل فیلم و میکس صدا این آلن روزنتال میگه که پس از پایان تدوین تصویر باید نوارهای مختلف صدا را با هم ترکیب کنید یا میکس کنید. در این راه ممکن است 5 یا بیشتر نوار صدا داشته باشید که عام‌ترین آن نوار صدای گفتار متن، نوار صدای همگاه با تصویر، 2 نوار موسیقی و دست کم 1 نوار جلوه های صوتی است. خب دوستان عزیز، الان شما دیگه نوارها که جدا نیست، شما الان اکثرتون دارید با DSLR کار میکنید و دوربینایی که به هر حال دوربینای دیجیتاله. این مسئله که در مورد جلوه های صوتی گفتن خیلی مهمه. شما یه موقعی هست تصویرتون توی به حساب ساحل، توی ساحل شما صدای دریا رو گرفتید، خب با میکروفونی که پوشش داره و میکروفون بوم هست تصویر رو گرفتید، خب ولی صدا همچنان، صدای باد همچنان روی تصویر قرار گرفته. خب بهترینش چیه؟ بهترین کار اینجا این هستش که برید سراغ اون جلوه های صوتی، افکت هایی که در مورد در افکت هایی که از صدای موج دریا هست میتونه بیاد بنشینه رو تصویر شما، شما صدا رو دقت بکنید که حذف بکنید. یکی از نکاتی که توی انجمن سینمایی معمولا ما به دوستان میگیم این هستش که بارها موقع تدوین نهایی و به حساب بعد از راف کات، اون فاینال کات، بارها علاوه بر خودتون بدید دیگری فیلم رو ببینه. بوده فیلم خروجی نهایی گرفته شده، حتی برای جشنواره رفته یا پروژه پایانی هنرجو رفته و یک صحنه صدا نداشته، یعنی یک پلانی صدا نداشته. چرا؟ چون که تو موقع تدوین لحظه آخر حالا یا حذف شده یا هرچه، به جایی که اون جلوه صوتی که حالا مثلا میگم صدای باد هست، صدای آبشار، صدای دریاست، اون بیاد قرار بگیره یا ادامه تصویر قبل باشه، این حذف شده. اینا دقتاییه که حتما باید فیلمساز باهاش زندگی کنه و فیلم اینطوری نیستش که به خودی خود ساخته بشه و فیلم خوبی از آب در بیاد. یک فیلم دانشجویی توقع نمیره ازش که حرفه‌ای باشه به اون معنا که همه موارد رو به بهترین نحو استفاده کرده باشه، این نکاتی که حالا تا این مرحله ما تو همین چند جلسه گفتیم. اما از یک دانشجو توقع میره که دقت کنه، لااقل صحنه بی صدا خروجی نگیره. این هستش که امیدوارم پروژه هاتون در پایان ترم عالی باشه. موفق.